أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النكتة الثانية: أصناف أدلة حجية السير الأغلائية. قد عرفت أن مناط حجية السير الأغلائية الواقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي أحد أمور ثلاثة. خب، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اعزه گرامی و آرزوی توفیق و سربلندی و سرافرازی براتون دارم. بحث ما در سیره اقلائیه بود. عرض کردیم که وارد ادله سیره اقلائیه که میشیم، قبل از ورود به ادله لازمه که دو نکته رو خدمت اعضای گرام توضیح بدیم. نکته اول در خصوص اقسام سیره متشرعه بود، سیره اقلائیه بود، که سیره اقلائیه به عام و خاص تقسیم شد و هر یک از سیره اقلائیه عام و خاص هم، علال خصوص سیره اقلائیه خاص، برای خود انواعی داشت که محضر اعزه به صورت تفصیلی اشاره شد. نکته دومی که اشاره میکنه اصناف ادله حجیت سیره اقلائیه هست. سابق بر این در فصل اول مطلبی رو داشت که سیره اقلائیه اصنافی داره. اینکه سیره اقلائیه از چند جهت میتونه حجیت براش قائل بشیم. نخست اینکه بگیم که کشف میکنه سیره اقلائیه از صحیح بودن بنای اقلا و اینکه سیره اقلائیه خطا دراشون نیست. دوم اینکه بگیم که سیره اقلائیه امر شارع رو به همراه خودش داره، که شارع امر کرده که مطابق با اون سیره اقلائیه عمل بشه. و سوم این که بگیم که سیره اقلائیه موجب علم بر انسان میشه و اطمینان حاصل میشه به واسطه سیره اقلائیه. این سه صنف اصنافی بودند که برای سیره اقلائیه سابق بر این هم گفته شد. امروز بحث رو در واقع میبره به این سمت و به این جهت که ادله سیره اقلائیه رو از جهت این اصناف بخوایم بررسی کنیم. سیره اقلائیه با توجه به اصنافی که گذشت دارای ادله خاص خود خواهد بود. پس این دو نکته این شد که اولا اقسام سیره اقلائیه چیه و ثانیا اصناف حجیت سیره اقلائیه چیست. بعد اینکه اقسام و اصناف ادله رو بیان کرد، وارد ادله میشه که یکی یکی ادله رو عرض خواهیم کرد خدمتتون. تا اینجا متن رو تطبیق بدم و در ادامه انشالله متن از کنم مصنفین گرامی رو و متن الفائق رو محضرتون عرض میکنم و وارد ادله میشیم انشالله. حتی این متنی که امروز میخونیم، متن نخستین، متن سابق هم در صفحات قبل هم بوده و تکرار در واقع اون هست. نظام میگه ان نکتت ثانیه، نکته دومی که بنای گفتگوی اون رو داریم و لازمه، چون خاطرتون باشه گفت که لابد قبل دراست الادله من التفات لا نکتتین، قبل از اینکه وارد یادگیری ادله بشیم لازمه که توجه به دو نکته داشته باشیم. این ان نکته ثانیه عطف به اونجاست که نکته اول رو گفت و الان نکته دوم رو اشاره میکنه. نکته دوم چیه؟ اصناف و ادلت حجیت سیر العقلائیه، چند صنف داره سیره عقلائیه، ادله سیره عقلائیه. قد عرفته، هر آینه شما شناختید، از این قد عرفته معلومه که سابق بر این هم اشاره کرد. قد عرفته ان منات سیرت حجیت سیرت العقلائیه الواقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی احد امورن، منات حجیت سیره عقلائیه که سیره عقلائیه که در طریق استنباط حکم وجود داره، یعنی در واقع میخواد بگه که این سیره عقلائیه که ما بحثش رو داریم، این سیره عقلائیه یکی از مسائل اصولی است. لذا میگه که منات حجیت سیرت العقلائیه صفت اون سیره عقلائیه رو چی میاره؟ میگه الواقعه فی طریق استنباط حکم شرعی. این که میگه واقع میشه در طریق استنباط حکم شرعی، یعنی مسئله اصولی است. عرض کردیم سابق هم که مسئله اصولی به مسئله میگن که در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی ما رو کمک کنه. بالاخره المنات احد امور ثلاثه، یکی از سه راهی هست که یا سه مناتی هست که اشاره میکنیم. الاول کشفها عن صحت ما بنی علیه العقلا و عدم خطئهم به و عدم خطئهم فیه، این که کشف میشه از اون سیره عقلائیه صحتش، یعنی در واقع منات حجیت بر این جهتی که بگوییم سیره عقلائیه کشف می کند از صحت آنچه که عقلا بنا نهادند اون رو و اینکه خطایی نکردند عقلا در آنچه که بنا نهادند. یعنی در واقع بگیم که همین که سیره عقلائیه وجود دارد، این بیان کننده این هست که عقلا خطا نمی کنند و عقلا بنا نهادن کارشون رو بر صحت. از ثانی دومی، یعنی در واقع دومی منات، این گونه عرض کنیم که امر شارع بالعمل علی طباقها، اینکه امر شارع وجود داره نسبت به عمل به اون سیره عقلائیه و جعله مناشئ الحجیت لها، قرار داده شارع مناشأ حجیت رو برای سیره، یعنی برای اون سیره اوغلاییه مناشأ حجیت قرار داده شارع، یعنی شارع هم اومده تاییدش کرده و اهانت شارع الناس الی ما، و اینکه عرض کنم احاله کرده واگذار کرده شارع مردم رو به آنچه که حکم میکنه عقول مردم در باب سیره، یعنی در باب سیره اوغلاییه شارع اومده گفته هر آنچه که اوغلاء عالم عمل کردند شما برایتان حجت است، و احاله کرده شارع به اون سمت گفته و همون عمل کنید. اینم یک صنف از اصناف حجیت سیره اوغلایی. از ثالث، سومین در واقع صنف از سیره اوغلایی، ایجابها ولو به بعض الزمائم العلم او اطمئنان به امضای شارع، این که موجب میشه این سیره اوغلاییه موجب چی میشه؟ موجب علم و اطمینان میشه که شارع اینو اومده امضا کرده، یعنی در واقع سیره اوغلاییه موجب علم و اطمینان میشه به امضاء، نسبت به امضاء شارع. حالا ولو به بعض الزمائم، یا بعضی از زمائم رو اومده در واقع ضمیمه کرده به این، و با این زمائم در واقع بگیم که موجب اطمینان میشه. اما امضای شارع چیه؟ ای جعله، این که شارع اومده جعل کرده حکم مماثل رو یا حکم مناسب با اون سیره و غلاییه رو. این هم در سابق گذشت که حکم در بحث امضا بود که صحبتش رو کردیم که امضا به چه معناست. گفتیم که امضا به معنای جعل حکم مماثل یا مناسب با اون سیره متشرره، سیره اوغلاییه هست، و اونجا معنای در واقع جعل حکم مماثل و مناسب رو گذشت و بیان کردیم خدمت عزیز گرام. پس با این حساب و با این ترتیب سیره اوغلاییه با این سه صنفی که بیان شد ادله حجیتش قابل بررسی است. کما عرفت ان دلیل حجیت السیره لابد و ان یکون متکفلا به اثبات احد هذه المناطات ثلاثه السیره. اینم باز شناختید که دلیل حجیت السیره این ناچارن در واقع اینجوری است که متکفل یکی از این راه ها و مناطات باشه. یعنی ما اگر میخوایم بگیم که سیره اوغلایی حجت است، باید ببینیم در کدوم یک از این اصناف ما دلیلی بر حجیت این سیره اوغلایی داریم. خب و علیه فینبغی تصنیف العدله ادلت حجیت السیره الی ثلاثه اصناف، و بر این اساس که ما سه صنف برای از محضر شما که ادله حجیت سیره اوغلاییه داریم، فینبغی پس ناچاریم یا سزاوار است که بیایم تصنیف ادله کنیم، این که ادله رو بیایم جدا کنیم به سه صنف، و کل صنفن یتصدا لاثبات احد هذه المناطات فی السیره، هر کدوم از این هم متصدی این بشن که ادله خودشون رو بیایم بیان کنیم. اذا عرفت هاتین النکتتین فنقول، حالا که شما این دو نکته رو شناختید، حالا ما میایم صحبت میکنیم و میگیم چی میگیم؟ میگیم که ان مستدل او یمکن ان یستدل به علی حجیت سیرت الاغرائیه وجوه عدیده و الیک البحث عن اهمها ضمن اصناف ثلاثه. میگه که ممکنه که اینگونه بگیم، حالا بگیم که آنچه که استدلال شده یا آنچه که مورد استدلال میتواند بشود نسبت به چی مورد استناد واقع بشه و استدلال بشه، نسبت به حجیت سیره عقلاییه. این که استدلال شده یا ممکنه مورد استدلال واقع بشه برای حجیت سیره عقلاییه، این وجوه عدیده، موارد زیادی است. این وجوه عدیده ای که هست و الیکه البحث عن اهمها، و بر شماست که بحث کنیم در واقع از مهمترین اون ادله سیره عقلاییه ضمن اصناف ثلاثه، یعنی در واقع ضمن این سه صنفی که بیان کردیم. یعنی ما در بیان ادله سیره عقلاییه ابتدا اصناف رو بیان کردیم و ضمن هر صنفی دلیل خاص خود همون صنف رو بیان میکنیم و در نتیجه حاصل میشه که آیا سیره عقلایی حجت است یا ادلش کدوم هست، و بر اساس این ادله حجیت سیره عقلاییه میرسیم که بله، سیره عقلاییه یکی از مسائل اصولی است که ما رو برای رساندن به حکم شرعی کمک میکنه و در مسیر استنباط حکم شرعی نیاز به این سیره عقلاییه داریم. اما اصناف رو گفتیم خدمت شما، حالا هر کدوم از این اصناف برای خود دلیلی داره. از صنف اول من الادله، صنف اول چی بود؟ همین صفحه بالا گفت الاول کشفها عن صحت ما بنی علیه العقلا و عدم خطاهم فیه. این که اولین بود که بگیم کشف میشه یا به تعبیری منات حجیت بر این است که بگوییم سیره عقلاییه کشف از صحت ما بنی علیه العقلا میکنه. لذا میگه از صنف الاول ادلت و صحت بناعات العقلا، ادله این که ما بگیم که بناعات عقلا صحیح است. ما از کجا میگیم که بناعات عقلا صحیحه؟ هر آنچه که عقلا بنا نهادن صحیحه. چند تا دلیل برای این میاره. اولی اینه که وقتی عقلا اتفاق بر یک مطلبی میکنند، عقلا اتفاق بر عمل به یک رفتاری میکنند، این ممکن نیست که خطا کنند عقلا در شناخت اون امر و اون پدیده و اون رفتاری که انجام میگیره، چون استحاله خطای عقلا وجود داره. پس از این جهت میگیم که عقلا هر رفتاری انجام دادن بنای این عقلا بنای صحیحی است و میتونه قابل استناد برای ما باشه. خب اشکال این رو ناگفته، یعنی در واقع تا قبل از اینکه ما بخوایم وارد بشیم، شما از دیگران باید متوجه بشید اشکالش چیه. اشکال این در واقع کلام در اینه، ما اگر بگیم که عقلای عالم بر هر آنچه که اتفاق کردند این عادتاً محاله که درش خطا صورت بگیره، این حرف دقیقی نیست. چرا؟ چون سابق بر این معنای حجیت، معنای سیره عقلاییه رو بیان کردیم، گفتیم خیلی از مواقع سیره عقلاییه بر اساس عادات، بر اساس آداب و رسوم، بر اساس عرض کنم خدمتون تقلید از دیگری، تقلید بعض از بعض و چنین مواردی اتفاق میفته. ولذا وقتی از چنین مواردی سیره عقلایی ایجاد میشه، معنی نداره ما بگیم که خطا درش مستحیله، استحاله خطا درش هست، چون طبیعتا در چنین مواردی خطا درش وجود داره. ولذا نمیتونیم ما به صورت کلی خطا رو در اینها محال بدونیم، به جهت عرض کردم اینکه سیره عقلاییه منشأش همون در واقع رفتارها و آداب و رسوم و عادات و اینها هست. از این جهت این دلیل رو نویسندگان محترم کتاب قبول ندارند. حالا بخونم تا ببینیم به مناقشش میرسیم یا نه. از صنف اول من الادله، ادلت و صحت بناعات العقلائیه، هناک طائفت من الادله، در همین صنف چند تا دلیل، هناک یعنی اشاره به این صنف، چند تا دلیل هستن داریم. قد یستدل بها على ان سیر العقلائیه صحیحتون، بنابراین که استدلال شده که سیره عقلائیه اصلا صحیح هست، به معنا مطابقت حال الواقع، صحیحه یعنی این که مطابق واقع، همین که سیره عقلائیه به این رسیده، این رفتار مطابق به واقع هم هست. وحیه کمایلی، وحیه کمایلی آنچه که میاد در ادامه اون ادله رو میخواد بیان بکنه، ادله صنف اول، ادله حجیت سیره عقلائیه من صنف اول. خب چیه؟ الدلیل الاول استحالت و خطع العقلاء عادتا. دلیل اول اینه که بگیم که خطای عقلاء عادتا محاله. این که وقتی عقلاء بنا نهادن برای یک امر و یک پدیده و برای یک رفتاری، دیگه عادتا خطا نمی کنن. تبیین مطلب، از اتفق العقلاء، اگر عقلا بر یک مطلبی اتفاق کردند، خب در حالی که و هم عرض کنم خدمتون جمع خفیرن به ما فیهم الملعیون والحکما و اهل دقت و نبوغ علا شیئن فیستبعد جدن بل یستحیل و عادتا خطاهم جمیعا. عرض کنم خدمتون المعیون، المعیون به معنای افراد زیرک و تیزهوش از جهت لغت، میگه که اگر اتفاق کردن عقلاء عالم بر یک چیزی، در حالی که اینها جمعشون رو وقتی میبینیم، جلشون رو وقتی میبینیم، همه اینها رو وقتی میبینیم، میبینیم که افراد زیرک و باهوشی هستند و در بین اینها حکما و اهل دقت و اهل نبوغ و اینها هست، محاله اینها هست، فیستبعد جدن، نمیگه محاله، یستبعد جدن یعنی بعید شمرده میشه جدن، بلکه عادتا محال هست که اینها خطا بکنند جمیعا بر حسب و اساس احتمالات، یعنی در واقع احتمال خطای اینها عادتا حد محال میرسه، یعنی محاله که اینها خطا بکنن. این فعلا تبیین قضیه است، اینکه آیا مناقشه در این وجود داره یا نه، که در ادامه مناقشه میکنه بر این. پس اولین شد که وقتی که در بین افراد و عقلای عالم، افراد زیرک و حکما و اهل دقت و نظر و نبوغ و اینها هست، یستبعد جدا، بعیده، خیلی بعیده، و همینطور یستحیل و عادتا هم محاله که بیاد خطا کنن جمعی اینها بر یک مطلبی، جمعی اینها خطا انجام نمیدن. فیحصل الاطمئنان او القطع، پس حاصل میشه اطمینان یا قطع. به چی حاصل میشه؟ به ان موقفهم مطابق للواقع، این که هر آنچه که اینها رسیدن بهش، موقف اینها و نظر اینها مطابق با واقع هست. اما اشکالی که عرض کردیم چی بود؟ مناقشه‌ای که عرض کردیم چی بود؟ گفتیم که مناقشه اینه، ما نمیتونیم بگیم که سیره عقلاییه از این جهت که عقلا جمع شدن با هم پس ادله حجیت تمام است، چون اینها هیچ خطایی نمی کنن. نخه، چرا؟ ان هذا الدلیل تام لو کان المقصود به سیرت العقلا خصوص ما کان ناشئا من ارتکازات العقلائیه و نکات عقلیه. میگه این ادله، ادله تامه است، این دلیل، دلیل در واقع عدم خطای عقلا، دلیل تام است. لکن کی دلیل تام است؟ زمانی دلیل تام میشه که منشأ این سیره عقلاییه ارتکازات عقلیه باشه، نه عادات و رسوم، چون عادات و رسوم درشون اصلا طبیعتا خطا وجود داره. این نهاز دلیل تامون لو کان المقصود به سیرت العقلا، مقصود ما اگر از سیره عقلا خصوص ما کان ناشم من ارتکازات العقلاییه باشه و نکات عقلیه باشه صحیحه. و اما ان اورید، اما اگر اراده این باشد یا اراده شده باشد به سیرتهم، المعنى الاعم منها، معنای اعم از سیره متشر، از سیره عقلاییه که ما سابق اونجایی که بیان کردیم سیره عقلاییه رو، در اونجا سیره عقلاییه رو معنای اعم از گرفتیم، که معنای اعم از سیره عقلاییه فی قبال سیرت المتشرع است، اونی که در مقابل سیره متشرع است. ولتی قد یعبر عنها، اونجا اصلا تعبیر این آوردیم، گفتیم به سیرت ناس، یعبر عنها به سیرت ناس، تعبیر میشه بر اونها سیره ناس. خب سیره ناس بر مبناش چیه؟ حتی لوکانت لها مناشان اخرى، منشأهای دیگری داره این سیره ناس، کل عواطف و سلائق و الحاجات الیومیه و غیر ذلک. این که عواطف و احساسات و تقلید و این موارد در اون راه داره. پس اگر این گونه باشه، فلایت مل وجه المذکور کما هو واضح، این که در واقع این وجه مذکور یعنی دلیل دومی که گفته شد معنی نداره و تمام نیست، کما هو واضح. از کجا واضحه؟ به جهت این که اگر سیره عقلاییه رو بگیم خطا معنی نداره درش، یعنی باید رفتارهای مردم هیچ خطایی درش نباشه، در حالی که رفتارهای مردم، عادات مردم، چون سیره رو به معنای چی میگیریم؟ سیرت الناس میگیریم، در حالی که سیره مردم، رفتار مردم دارای خطا هست، و این حرف حرف صحیحی نیست. خب میگه نعم لو انعقدت سيرة العامة في جميع الأعصار والأمصار جيلا بعد جيل، يمكن القول بأن نشأهم من منشأ غير غلائي وخطأهم جميعا في اتخاذها كسيرة مستمرة ومخ مستبعد جدا. خب ببینید دوستان، از محضر شما که میگه در یک حالت میتونیم بگیم بله این حرف حرف درستیه، اونم چی بگیم؟ بگیم که لو انعقدت از سیرت عامه، سیر عامه منعقد بشه در جمیع زمانها و در جمیع امصار، همه مکانها، یعنی هم زمان رو بگید هم مکان رو بگید، سیر عامه رو فقط تصور کنید. گفتیم که انواع سیره داریم دیگه، اون انواع و اقسام سیره ای که گفت یکی از مواردی که به درد ما میخوره همینجاست که ما بگیم ببینید ما آخه کدوم سیره رو میگیم که خطا نمی کنه، کدوم سیره عقلایی مصون از خطاست و اینکه استحاله خطا در اونها هست. میگه سیره عامه رو اگر توجه کنیم شاید اینجوری باشه. چرا؟ انعقاد از سیرت العامه فی جمیع الاعصار و الاسماء جیلا بعد جیل. جیل به معنای قرن صده است، یعنی صده بعد از صده دیگر. یمکن القول، اون وقت که قول با این داشته باشیم، قول ما چی باشه؟ به این که بگیم نشأ ها من منشأ غیر و غلائی، بگیم که منشأ این سیره عقلایی عامه که در همه اعصار و امصار هست، منشأ این غیر عقلایی، منشأ غیر عقلایی باشه و خطا کرده باشند جمیع اینها در اتخاذ این سیره که طریقت مستمره، مستبعد جدا بل یستحیل عادتن طبقا لحساب الاحتمالات. به حساب احتمالات هم اگه در نظر بگیریم، این که عرض کنم خدمتتون محاله و بعیده که اینها خطا کرده باشن. ببین دوستان، این مستبعدون خبر است برای اون نشأه ها، یعنی اسم انه، یعنی ان نشأ ها من منشأ غیر اخلاقی غیر عقلایی، این که منشأ بشه اون سیره عقلاییه از منشأ غیر عقلایی، یعنی در منشأ رفتارها آداب و رسوم اینها باشه، این مستبعد جدا، بعیده که از اونجا باشه. چرا بعیده؟ به جهت اینکه ما مال یک منطقه خاص نیست، مال یک حوزه خاص نیست، مال یک زمان خاص نیست که بگیم که اونها اومدن از هم تقلید کردن یا آداب رسومشون، نه، بعد از عصر معصومین علیهم السلام همه در واقع اعصار، حتی زمان خود ما، چون سیره عامه داریم میگیم دیگه، همه اعصار و همه امصار به این توجه داشتن و لذا عادات و آداب و رسوم و اینها دخیل نیست و بعید مستبعد جدا که غیر عقلایی باشه منشأ اینها، منشأشون غیر عقلایی بعیده که باشه. و همینطور سیره خاصه التي تلحق به سیرت العامه، همونطور اون سیره خاصه‌ای که ملحق به سیره عامه شد، ما کدوم سیره خاص رو ملحق به سیره عام کردیم در گذشته؟ گفتیم که اون سیره عقلایی خاصی که از لحاظ مکان خاصه و این که از لحاظ مکان خاصه به نحوی هم هست که عقلای دیگر، به لحاظ مکان گفتیم خاصه، از لحاظ عقلای دیگر هم بخوام وارد اون مکان بشن اون رو تبعیت میکنن. این سیره خاص رو گفتیم که در حکم سیره عامه هست. میگه بله و کذا از سیرت الخاصه، چیزی خاصه ای هم که ملحق به سیره عامه میشه، این چنینه، این چنینه، یعنی در واقع مثل سیره عامه، مستبعد اون که بگیم که منشأش غیر و قلائی باشه، چون هر کسی وارد اونجا میشه اینو عمل میکنه، پس معلومه متأثر از آداب نیست. آداب اگه باشه این که وارد اون مکان شد دیگه به اون پایبند نمیشه، در حالی که وقتی وارد اون مکان شد پایبنده به اون میشه، این معلومه که یک پشتوانه عقلی دارد، نه اینکه پشتوانه آداب و رسوم و عادات وجود داشته باشه. بله، از سیرت الخاصه التي تلحق به سیرت العامه، اون سیره که ملحق به سیره عامه میشه، و هی التي تختص به مکان خاص. توضیحش رو دوباره میگه، همونجا گفته بود البته تو انواع سیره، هی التي تختص به مکان خاص، اون سیره ای که ملحق به سیره عامه میشه چیه؟ سیره خاصی که ملحق به سیره عامه میشه چیه؟ التي تختص به مکان خاص، سیره ای بود که مختص یک مکان خاص بود، ولکن به حیث، ولی از این حیث که بگیم لو وقع کل واحد من العقلاء فی ذلک المکان، هر عاقلی بخواد در اون مکان وارد بشه، لکان موقفه العملی مطابقا لها، موقف عملی اون فرد و اون عاقلی که وارد اونجا میشه مطابق با اون سیره عقلایی میشه که اهالی اون محل و اون مکان به اون پای بندن. الان ما سیعتی بر از اساسی که خواهد اومد، البحث انهما برابر اساسی که بحث از این دوتا خواهد اومد، ولیکن المدعا اعم من ذلک. مدعای ما چیه؟ مدعا این بود که سیره عقلا درش خطا نیست، و سیره عقلا که درش خطا نیست، سیره عقلای عامه، یعنی سیره عقلای هم عامه رو شامل میشه هم خاصه رو شامل میشه. ولی الان اشاره‌ای که داریم میکنیم، میگیم در این صورت صحیح میشه، این در این صورت صحیح شدن میشه مورد خاص، یعنی فقط بگیم سیره عقلایی عام و سیره عقلایی خاصی که ملحق به عام میشه خطا درشون نیست. ما همچین ادعایی رو در تبیین نکردیم، مطلق گفت که سیره عقلایی خطا درشون نیست، و این حرف دقیقی نبود. بنابراین در صنف اول جمع‌بندی کنم عرضم رو، در صنف اول از اصناف ادله حجیت سیره عقلاییه در صنف اول یک دلیل بیان کرد، که اون دلیل رو هم گفتیم که این دلیل ما دلیل صحیحی نیست، چون مدعایی میکنیم که این ادعا در واقع تبعاتی داره و موقع پذیرش به مشکل برمیخوریم، میبینیم که خطا در پذیرشش وجود داره. انشاءالله ادامه درس و دلیل ثانی انشاءالله برای فردا. موفق و مؤید باشید، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین.